سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء باد رو به اعمالکم. به شاط آبید به سمت عمل که نتیجهش میشه تکونو مع جیران الله. عجب تعابیری، جیران الله، اونم فی دار الله. بعد حضرت میفرماد این جیران و این دار الهی برای انبیاست ها، ولی خدا مختص نکرده، برای هر کسی است که بدود در این عالم دلش بسوزد برای دین خدا. خدا انشالله تعالی چنین توفیقی رو نصیبش میکنه. الدلیل الاول اولویتها من خبر العادله قیل ان عدلت حجیت خبر الواحد تدل على حجیت شهره به مفهوم الموافقته نظرن الى ان ون الحاصل من الشهره اقوى غالبا من ظن الحاصل من خبر الواحده حتی العادله. دیگه نهایتش این است که این راوی عادله، یعنی از این که بالاتر نیست. فشهرت اولا بالحجیه من خبر العادله والجوابو. دیروز جواب رو عرض کردن رفقا، مرحوم مظفر عرض کردیم عبارتش یه مقدار گویا نیست. ظاهر عبارت این است که چرا گویاست و همین فرمایش رفقای دیروزه، ولی وقتی ما باطن شکافی میکنیم یه مقدار برای ما سخت مینماید. لذا ظاهر جواب مرحوم مظفر هم همینه. میگه کی گفته که دلیل حجیت بخشی، علت تامه حجیت بخشی، منات و ملاک تام حجیت بخشی در خبر واحد افاده ظن است، یا به تعبیر دقیق تر مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذیل این بحث مجرد افاده ظن است، چون افاده ظن رو که خود ایشون هم فرمود میخوان. لذا شیخ انصاری با دقت تعبیر میکنه مجرد افاده ظن است. تا اون وقت شما بخواید همین مثلا خدمت شما عرض شود ملاک تام رو، همین علت رو مثلا در شهرت فتواییه یا به صورت مساوی یا اقوا بیابی، بعد اون وقت از مفهوم موافقت قیاس و اولویت استفاده کنید، بگید پس ادله حجیت خبر واحد باید به شهرت فتوایی هم حجیت ببخشد. برای ما ثابت نشده است. مرحوم مظفر تعبیرش اینه، برای ما ثابت نشده است که دلیل حجیت در خبر واحد افاده زن باشد. این که آسان بود، یه تتمه عبارت داره، باید ببینیم اونو چجوری حلش بکنیم. بخوانم دوشو. والجواب ان هذا المفهوم، این مفهوم موافقت، انما يتم اذا احرزنا على نحو اليقين ان العله، علت تامه، في حجيه خبر العادل هي افادته الظن ليكون ما هو اقوى ظنا اولى بالحجيه. ما هو اقوى ظنا که مثلا باشد شهرت فتوایی در ما نحنفی، این اولا بالحجیه باشد، از قیاس اولویت استفاده کنیم. ولیکن هازا غیر ثابته، این که علت در حجیت خبر عادل مجرد افاده ظن باشد، این ثابت نیست فی وجه حجیت خبر الواحده. این تتمه عبارت رو دقت کنید ببینیم چی باید بفهمیم. اذا لم یکن ثابتو عدم اعتبار ظن الفعلی، اگر نباشد ثابت عدم اعتبار ظن فعلی. من قبل از اینکه نظر خودم رو راجع به این عبارت عرض کنم، ببینم استظهار شما چیه، شما از این عبارت مرحوم مظفر چه برداشتی میکنید. رفقایی که میخوان صحبت کنند بفرمان که ما استفاده کنیم. من یه دور از اول این عبارت بخونم. ولیکن هادا غیر ثابتن فی وجه حجیت خبر الواحد اذا لم یکن ثابتو عدم اعتبار ظن الفعلی. پس من حق داشتم دیروز بگم عبارت همچی روشنی وقتی این همه فاضل قد کردید میمانه، پس حرف من بی ربط نبود. چون بعضی از رفقا گفتن خب همونی که سر کلاس رفقا بیان کردن مرحوم مظفر بیان کرده دیگه، چه شما سر کلاس فرمودید مثلا عبارت مرحوم مظفر زیاد عبارت جالبی نیست. خب بخاطر همین بود دیگه، دیدی بابا خودت هم موندی جواب ندادی. این عبارت لااقل خودش باشد و خودش دو احتمال هست تا من بعداً تقویت کنم یه احتمالش رو، ولی از قرینه خارجیه. ببینید رفقا، مرحوم مظفر چی نوشت؟ نوشت این که علت تامه در حجیت خبر واحد افاده زن باشد، فرمود این ثابت نیست، غیر ثابته. ما معمولا گوش کنید دقیقه، ما معمولا تو این جور عبارت نویسی ها توقعمون اینه که طرف وقتی میگه ثابت نیست، بعد اگر میخواد پاشو بالاتر بذاره بگه نه تنها ثابت نیست که ثابت است عدم اعتبارش. غیر ثابت ثابت نیست، اگر نگیم که عدم اعتبارش ثابت است. غیر ثابت که این ملاک افاده زن ملاک حجیت بخشی به خبر واحد باشد. غیر ثابت اگر نگیم که ثابت است که زن دلیل حجیت بخشی به خبر واحد نیست، چون زن اعتباری ندارد. چون ایشون خودش قبلا از کسایی بود که همین رو اثبات کرد دیگه، فرمود زن اعتباری ندارد. این توقع اولی است از یه کسی که اینجوری عبارت می‌نویسه. ولی اگر این تو فکر مرحوم مظفر بوده، سوال این است که اون کلمه فعلیش دیگه چیه. ایشون اینجوری می‌نوشت ولیکن هازا غیر ثابت فی وجه حجیت خبر الواحد اذا لم یکن ثابت عدم اعتبار زن. و البته ما قبلا ثابت کردیم که زن اعتباری ندارد، پس پیش ما نه تنها غیر ثابت نیست که ثابت است. دقت کردید؟ ولی سوال این است که پس این کلمه فعلیش میخواد اینجا چیکار بکنه؟ این فعلیش گیر میاندازد آدم رو، که منظور از این فعلی چیه؟ شاید برای اینکه این بیان که توقع اولی از یک عبارت این است که اگر کسی میخواد عبارت بنویسه اینجوری بنویسه، بگیم منظور آن است که از این فعلی یعنی بالفعل، یعنی ما اینجوری قبلا اثبات کردیم که ذنهایی که بالفعل برای افراد ذن ایجاد می شود خودش باشد و خودش به ما هو ذن اعتباری ندارد. فعلی رو بکنیم به معنای بالفعل. اوکی، بالفعل یعنی یه ذنی که در ذهن موجود است، این حالت روانی که در یک شخصی موجود است. عبارت رو تمام کن. لکن خب آخه چه نکته‌ای بود که ایشون بیاد مثلا این فعلی رو به کار ببره به معنای بالفعل؟ یه خود بعید میکند این توجیه رو، گرچه این توجیه با ظاهر اولیه عبارت نویسی هر کسی که بیان میکند یا هر کسی که کتاب مینویسد تطابق دارد. ما قبلا تو صفحه خدمت شما عرض شود که 373 از ایشان دیدیم که فرمود ملاک در حجیت امارات ظن نوعی است و در مقابل ظن نوعی ظن فعلی رو قرار داد. در همون تعبیر در مقابل ظن نوعی گفت ظن فعلی، منظورش از این ظن فعلی همون ظن فعلی باشد در مقابل ظن نوعی. اگر این باشد، خب سوال از مرحوم مظفر اینه که این وسط وارد کردن ظن فعلی به معنای ظن شخصی در مقابل ظن نوعی چه جایگاهی داشت؟ بنویسید اذا لم یکن اثابتو عدم اعتبار ظن فعلی. تو مقام جواب این ظن شخصی چه جایگاهی داشت؟ متکرد؟ تو جایگاهش بمانی. ممکنه همون جوری که شیخون الاستاد جناب آقای محمدی خراسانی دام از الله العالی توجیه کردن، اینجور توجیهش کنیم، بگیم که آقا ایشون این ظن فعلی رو آورد به خاطر این است که ممکنه مستدلی که این استدلال این دلیل اول رو مطرح کرد تو بیانش اینجوری مطرح کرده باشه، بگه اون ظنی که برای شخص حاصل می شود از شهرت فتواییه، این اقواس از ظنی که برای شخص حاصل می شود نسبت به خبر واحد، و ملاکم پیش من در حجیت بخشی به امارات من جمله خبر واحد، امارات من جمله خبر واحد این باشد که ظن شخصی ملاک است، ظن فعلی ملاک است. و مرحوم مظفر در این عبارتش میخواد ناظر به نحوه استدلال و نحوه تفکر او بگه ما که قبلا گفتیم اصلا بنده خدا زن به طور کلی به ما هو زن فایده ندارد، اعتباری ندارد به ما هو زن، فضلا برسد به زن شخصی. اون چیزی هم که اعتبار داشت ملاک بود به عنوان شالوده، به تعبیر من به عنوان پایه، اونم زن نوعی بود، نه زن شخصی، نه زن فعلی. اون وقت تو داری از ظن فعلی استدلال میکنی به حجیت شهرت فتوایی. این مد نظر مرحوم مظفر باشد. از این خدمت شما عرض شود عبارتی که نوشت اذا لم یکن ثابتو عدم اعتبار ظن فعلی، اگر ما ثابت نکرده باشیم این که ظن فعلی مثلا خدمت شما اعتبار ندارد، همین مقدار که بگیم غیر و ثابت مثلا این کافیست، این تو ذهن مرحوم مظفر باشد از این عبارت. خب این یه مقدار معونه میطلبه. معونش چیه؟ معونش این است که وقتی مرحوم مظفر داشت استدلال رو بیان میکرد، خب ما ندیدیم در استدلال بگه ظن شخصی ظن فعلی. خب جا داشت آدم وقتی داره استدلال رو بیان میکنه اینو بیان بکنه که وقتی داره اشکال میکنه بفهمیم کجا رو میزنه. لذا عرض کردیم عبارت عبارت مبهمیه واقعا. از یک طرف اون سیر اولیه عبارت نویسی ما رو به سمت احتمال اول میبره، از یک طرف خب این کلمه ظن فعلی و اینکه ایشون قبلا ظن فعلی رو در مقابل ظن نوعی به کار برده ما رو به سمت این دومی میاره. لکن الحمدلله من تونستم براش قرینه‌ای پیدا کنم، قرینه خارج از این کتاب. دقت کردی؟ اونم عبارت استادشون آغازیاست در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 100. مرحوم آغازیا وقتی این دلیل رو میاره خدمت شما عرض شود اینجوری می نویسه: استدل علی حجیت شهرت الفتوایه به وجوه منها الاولویه به دعوا. ببینید دیگه مرحوم آغازیا نمی نویسه مفهوم موافق. دقت کردی؟ دیروز عرض کردم شما در تمام کتب دنبال این نباشید که هم مفهوم موافق ببینید هم قیاس اولویت، چون مرحوم مظفر این دوتا رو یکی دانست هر دو تعبیر رو به کار برد. الاولویه به دعوا اقواییت ظن الحاصل من الشهره من الظن الحاصل من الخبر الواحد. تمام. بعد ایشون ببینید تو اشکال چی میگه: اما الاول فلان منات الحجیه فی الخبر الواحد لیس هو الظن الشخصی. ظن شخصی نیست حتی یقال به اولویت شهره فی الحجیه لاقواییت الظن الحاصل من الشهره من الظن الحاصل من الخبر الواحد. ببینید وقتی مرحوم آغازی اینجوری می نویسه میگه حتی یقاله، نشون میده که اینا میخوان، یعنی اینجوری فهمیدن که مستدل داره مانور میده روی ظن شخصی. میگه آقا به افراد اگر بگی خدمت شما عرض شود که یه عده‌ای از فقها فتواشون این شده، خب ظنی که براشون حاصل میشود بیشتر از اون است که بگی یه راوی چی آقا این رو فرموده، بلکه اینجوری فرموده. لذا رو ظن شخصی مانور داده و این آقای مستدل میدانسته که نباید رو ظن نوعی مانور بدهد، میدانسته که رو ظن نوعی نمیتواند مانور بده، یا از جهت اینکه مبناش این بوده که اصلا ظن شخصی ملاکه نه ظن نوعی، یا به خاطر اینکه تو بحث شهرت فتواییه با ظن شخصی میشه مطلب رو پیش برد، با ظن نوعی نمیشود پیش برد. چراش؟ یه چرایی موند اینجا. چرا با ظن شخصی میشه پیش برد نه با ظن نوعی؟ این رو وقتی انشالله دارم تکمله بیانات مرحوم مظفر رو عرض میکنم این هم مشخص میشود. لذا از بیان آغازی ها رضوان الله تعالی علیه به دست میاد. اتفاقا آغازی ها در مقابل این کلمه ظن نوعی رو به کار میبره، میگه اون چیزی که ملاکت ظن نوعی است. این نشون میدهد که کاملا در ذهن مرحوم آغازی ها این بوده است که مستدل داره ظن شخصی در مقابل ظن نوعی رو به کار میبرد. لذا بعید نیست با این قرینه خارجیه مرحوم مظفر منظورش این احتمال دوم باشد. خب اشکالاتی که به این خدمت شما عرض شود که استدلال اول شده اشکالات متعددی است. مثلا شیخ انصاری رو شما ببینید رسائل جلد 1232، بعد از اینکه ایشون هم همین نکته رو عرض میکنه که مجرد ظن این علت نیست برای حجیت اصل، یعنی خبر واحد، یه عبارتی دارد، اون عبارت اینه، این از اوناست که باید روش کار کنید. میگه و از اف من ذلک تسمیت و هذه الاولویه فی کلام این آقای مستدل به مفهوم موافقت. میگه چرا اسم قیاس و اولویت رو گذاشته مفهوم موافقت؟ قیاس و اولویت شیئون، مفهوم موافقت شیئون آخر. این نشون میده که مثل شیخ انصاری این دوتا رو یکسان نمیداند. البته مرحوم مظفر نمیتونه یه چنین اشکالی بکنه، چون مرحوم مظفر این دوتا رو از یک قسم میداند. من یه کوچولو وارد این بشم چون به درد میخوره. ببینید رفقا، ایشون تو 538 قبلا 122 عرض کردیم، 122 ذیل بحث مفهوم موافقت، ایشون مثال زد برای مفهوم موافقت به لا تقل لهما اف، فرمود مفهوم موافقش این است که مثلا ما اونجا میگفتیم بهتر است بگیم لا تقل لهما برو بابا، ایشون مثال زد لا تضرب هما، و چون سنخ حکم منطوق و مفهوم یکیست لا تقل لا تضرب، یعنی که بهش میگه مفهوم موافق. بعدش هم از تعبیر قیاس و اولویت استفاده کرد، وقتی آیه شریف تحریم میکنه اف گفتن را، به طریق اولا میگه کتکشون نزن، فرمود مفهوم موافقت همون قیاس و اولویت هست. و تو 583 وقتی داره قیاس و اولویت رو شرح میده، اولین خطی که شروع میکنه میگه قیاس و اولویت همون مفهوم موافقیست که گذشت. تصریح من رو بزن. لکن گوش کنید، 583 رو وقتی ببینید تو قیاس و اولویتیشون داره درس میده، بیا بابا کتاب رو ببینید، خود ایشان تو 583 چون یه ذره آدم قیاس و اولویت رو درست تشخیص نده، گرفتار قیاس باطل میشه. گرفتار قیاس باطل میشه. ایشون تو 538 قیاس و اولویت، ببینید ایشون اونجا چی میگه. میفرماد که و من اما قیاس الاولویه فهو نفس الذی یسمی مفهوم الموافقه الذی تقدمت الاشاره الی، به آیه شریفه لا تقل لهما افتن مثال میزنه. بعد اون وقت یه عبارتی داره میگه ببینید قیاس اولویت اونجاییست که و من هنا لا یفرد مفهوم الموافقه الا حیث و یکون و للف ظهور. تمام نکته قیاس اولویت آن است که خود اون دلیل باید یه ظهوری داشته باشد که با اون ظهور ما چیکار کنیم؟ بقیه موارد رو در بحث داخل کنیم، بگیم اونا میشن مصادیق این دلیل. تماماً بحث مثلا ظهور است. لذا لا تقل لهما اف میگه اینو بدید دست هر فردی از افراد اف، میگه تو این کلام یه ظهوری وجود دارد که برو بابا نگو رو به طریق اولا ما ازش میفهمیم، یا مثلا لا تضرب هما رو میفهمیم. ببینید الان همینجا رفقا، این استدلالی که این مستدل کرد چی بود؟ گفت ما به مفهوم موافق ادله حجیت خبر واحد اثبات میکنیم حجیت را برای شهرت فتواییه. خب مثلا بهترین دلیل حجیت خبر واحد سیره است، خود مرحوم مظفر هم میگه فرمودن تو بقیه دلیل ها خدشه کنید که یه عده خدشه کردن، در تمام ادله تو سیره مثلا نمیتونید خدشه کنید. خب یعنی سیره داریم بر حجیت شهرت فتواییه؟ اگر سیره داشتیم بر حجیت شهرت فتواییه که چه نکته بود که اینقدر تو سر هم بزنن فقها؟ همونجوری که میگفتن خبر اصولیون و فقها، همونجوری که میگفتن خبر واحد حجت و لسیرت القطعیه، میگفتن شهرت فتوایی هم حجت و لسیرت القطعیه. لسیرت القطعیه دیگه اصلا لازم نبود از مفهوم موافق استفاده. بعد مگه سیره لسان داره که بخوایم بگیم اون دلیل خودش یک، اون کلام خودش یک ظهوری داشته باشه که از اون بتونیم بفهمیم مثلا این بقیه موارد هم از مصادیق این دلیل هم. یعنی چی مفهوم موافق ادله حجیت خبر واحد؟ اصلا یعنی چی مفهوم موافق ادله حجیت خبر واحد که مرحوم مظفر اینا یکی میکنه؟ بله ممکنه که یک کسی مثلا بیاد چی بگه؟ بگه قیاس اولویت در ادله حجیت خبر واحد. دیدید آغازی ها گفت به دلیل اولویت، لذا حق به نظر ما هم آن است که مفهوم موافق شیئون قیاس اولویت شیئون آخر به همین میزان چه آقا کافی باشد. بقیه شو شما بگید. نکته بعد که باید باز پیگیری کنید، من یادم میاد در الموجز وقتی بحث حجیت عقل شد، حضرت آیت الله عظما سبحانی توی یه خط نوشت که ما قائل نیستیم به قیاس، قیاس پیش ما باطله. حالا مرحوم مظفر انشالله قیاس رو مقصودتر از اون یه خط آیت الله عظما سبحانی بحث میکنه، ولی این عرضه میخوام. من ذیل بحث قیاس یادم معطل شدم، از همونجا به رفقا گفتم، رفقا آدرسایی هم دادم از علامه هلی کتب متعدد، گفتم رفقا روی این اصطلاحات کار کنید، القاء خصوصیت، تخریج منات، تنقیح منات، اینا همه اصطلاحاتی است که در نهایت الوصول علامه هلی تک تکش توضیح داده شد، متاسفانه در کتب اصولی یواش یواش افتاد، ولی روزی نیست که در درس‌های خارج فقه نگن به تنقیح منات در همین مسجد اعظم و غیر مسجد اعظم، به تنقیح منات ما این حکم رو میفهمیم. قدر خب اینا چیه؟ اینا رو رفقا باید کار کنید، وگرنه میشه فقهی که پشوانه اصولی ندارد. فرق تنقیه منات، تخریج منات با القاء خصوصیت چیه؟ اصلا اینا یکی هم که بعضی فکر کنن اینا یکی هم، حق آن است که القاء خصوصیت تنقیه منات نیست. اینا رو واسه چی عرض میکنم؟ ادهی گفتن تو این استدلال اصلا قیاس اولویت هم نیست، اصلا قیاس اولویت نیست، لذا من اول بحث یک کلمه مساوی هم به کار بردم. اینجا وقتی داشتم میگفتم کلمه مساوی به کار بردم، دقت کردی؟ میگن اصلا تو این بحث استدلال میچرخد روی تنقیح منات نه قیاس و اولویت. این تنقیح منات اصلا مستدل غلط توضیح داد، اگرم میخواد توضیح بده باید از تنقیح منات استفاده میکرد. تنقیح منات بگه همان مناطی که سبب شد ادله حجیت خبر واحد، ببینید اینجوری صافتر است یا نه، ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد را حجت کند که عبارت است از زن، همان منات در شهرت فتوایی موجود است. لذا ادله حجیت خبر واحد میگردش کدوم قیاس اولویه؟ من فکر میکنم امام رضوان الله تعالی علیه اینا دستش بوده، گرچه وارد این مباحث امام نمیشه، میگه من اصلا این استدلال ریشه قبول ندارم تو دو خط، ولی بعد از این که میگه قیاس اولویت، میگه بعضی به قیاس اولویت توسل کردن، در جا مینویسه بعدش مینویسه تنقیح منات در تحذیب در همه حادثی که دادن. امام میدانست که ممکنه یک کسی بیاد استدلال بکند به جای قیاس اولویت به تنقیح منات، بعد بگیم حتی تنقیح منات هم اگر به کار ببرید جواب درست نیست. خب اشکال بعدی اینه، خدمت شما عرض شود، یعنی این اشکال بعدی در حقیقت یه رفع ابهامی هم هست که ما از مرحوم مظفر این توقع رو داشتیم. چه توقعی داشتیم؟ اینکه شما که فرمودید علت تامه ملاک برای حجیت بخشی به خبر واحد ظنیست، بگی پس چیست؟ این در عبارت مرحوم مظفر مقبول ماند. پس چیست؟ این پس چیستش موند. گفتید این نیست، ولی خب چیست؟ حرکت چیست؟ خدمت شما عرض شود که شاید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به همین دقت داشته که اومده در مصباح الاصول صلوات مرحمت کنید. حالا به چاپ خدمت شما عرض شود که موسوعه صفحه 168 جلد 47 صفحه 168. ببینید آقای خویی اشکالشون چیه. ایشون اشکالش اینه، میفرماد اولا یه اشکال نقضی میکنه آقای خویی که من فکر میکنم از عبارت مرحوم مظفرم بتونیم اشکال نقضی رو دریابیم. اگر ملاک شد علت تامه، چقدر قشنگ، اگر ملاک و علت تامه شد زن، آقای خویی میگه دیگه با چرا شهرت فتواییه؟ اصلا لازم نیست شهرت فتواییه برسه. اگر 4 فقیه هم روی حکمی با هم دیگه متحد بشن، خب اینم زن آوره، لازم نیست به شهرت برسه که. چجوری شما اینا نمیگید حجته؟ اگر ملاک تام علت چرخید رو زن، باید بگید ادله حجیت خبر واحد اونجا که 4 فقیه هم مثلا یه فتوای واحدی رو بدن میگیره، حتی یه فقیه، ایشون که حتی یه فقیه برای من زن آور بشه، باید بگید ادله حجیت خبر واحدی رو میگیره. چطور بعد به مرحله شهرت برسدید؟ این بیانی که شما آوردید چرخوندید رو ملاک زن. من فکر میکنم مرحوم مظفرم بتونیم به عبارتش این رو بچسبونیم. چطور؟ ایشون نوشت لیکون ماه و اقوازنن، از ما استفاده کرد، ماه و اقوازنن. من وقتی داشتم عبارت رو میگفتم گفتم اون ما در بحث ما شهرت فتوایی است، ولی میتونیم از همین عبارت کلمه ماه مرحوم مظفر که موصول آورد استفاده کنیم. ایشون هم همین تعریض رو دارد، همین اشکال نقضی رو دارد که اگر ملاک شد زن، خب هر چیزی که زنش اقوا بشود لازم نیست حتی به حد شهرت برسد. بعد آقای خویی این عبارت رو دارد. در حقیقت این عبارت آقای خویی جواب این است که شما که میگید ملاک زن نیست، پس چیست؟ پس چیست؟ که در عبارت مرحوم مظفر این دیگه نیومده. ایشون میفرماید که به اعتبار این که خبر، آخر راوی چی کار میکنه؟ راوی خبر میده و قبلا گفتیم هم در الموجز هم در مباحث اصول 2 و اصول 3 که خبر او خبر انحسن است. سمعتو قال صادق علیه السلام، سمعتو حسیست، ولی مجتهدین چی کار میکنن؟ اجتهاد میکنن، اجتهدتو. و شما میدانید که اجتهاد مرتب همراه با حدس است، حدس. و اون وقت ملاک برای این که شارع مقدس خبر رو امضا کرده باشد ولی مثلا شهرت فتوایی رو امضا نکرده باشد، آن است که چون اونجا انحسن است، انحسن مطابقت دارد غالبا با واقع، چون انحسن است، شنیدم دیدم، ولی چیزی که حدس و اجتهاده درش خطا فراوانه. کم دیدید، حالا من اضافه میکنم، کم دیدید که همجوری از فتاواشون میگذرن؟ درد کردید؟ تو درساشون به 2 نمیگذره، میگه عدول کردن، به 2 نمیگذره. خب اینه نتیجه اجتهاد. لذا آقای خویی میگه اینا ملاک در اونجا چیه؟ اینکه غلبه دارد خبر مطابقتش با واقع، ولی فتوا اجتهاد استنباط ان حد سن است. لذا خدمت شما عرض شود که اون حجت شده این حجت نشده. از این عبارت های خویی برمیگردم به اون سوالی که اینجا مونده بود که گفتیم چرا مستدل تو استدلالش ظن شخصی رو آورد، نه ظن نوعی. ظن شخصی نه ظن نوعی، به خاطر اینکه یه کسی ممکنه، یعنی مستدل خودش حالیش بوده باشه بگه اگر ملاک ظن نوعی باشد، خب اگر ملاک شد ظن نوعی، ظن نوعی رو تعریف کردیم شأنیت داشته باشد برای غالب مردم، ظن آور باشد، غالب الناس، نوع الناس. و حالان که هر کسی، اگر هر کسی یا بسیاری از افراد اگر نگاه بکنن به شهرت فتواییه، شهرت فتوایی هم حدسن برمیخیزد و خدمت شما خبر واحد ان حسن برمیخیزد، اون وقت بیان اشکال کنن کجا ظنی که در شهرت فتوایی از اقوا است، از ظنی که در خبر واحد حاصل میشود. لذا اومده رو ظن شخصی مانور داده، رو ظن شخصی پیش برده که ممکنه به مردم بگه آقا 80% فقهای فتوایی رو دادن، این بیشتر واسه زن حاصل میکنه نسبت به اینکه این حکم مطابق با واقع باشه. یه راوی یه چیزی گفته باشه، اینو بدی دست مردم عادی که حدس نمیدونن چیه، حس نمیدونن چیه، اولا و بزا ملتفت نیستن، متفتن باشن، میگه آره زن حاصل از شهرت فتوایی. ولی اینو دست یه مجتهدی بدی، دست یه طلبه درس خونده به اندازه الموجزی بدی، در جا میگه کجا این زنش اقواست، این مبتنی بر حدسه، اون مبتنی بر حسه، کجا زنی که از این حاصل میشه حقا از اون یکی. لذا ملاک رو قرار داشته میشه زن شخصی نه زن نوعی. خیلی اینا نکات خوبیه ها، دقت کردید به اینها دقت کنید. اما اشکال آخر رو از مرحوم، من خودم اینا رو در درس خارج نشنیدم، اینجوری که دارم برای شما میگم، اجود جلد 3، انشاءالله وقتی داشتید کفایه میخوندید یا داشتید رسائل میخوندید برگردید به این جزواتون ببینید اینا رو میشنوید در اون کلاس ها. اگر رجوع کنید به مرحوم نائینی در اجود جلد 3 صفحه 176، مرحوم نائینی وقتی این استدلال رو بیان کرده اینجوری نوشته، اشکال مرحوم نائینی رو ببینید، نوشته و فیهه ان منات حجیت الخبر لوکان افادته الظن، اگر این بود فللقول به حجیت شهره به نحو الموجبه مجال واسه، بله راه باز میشه. اما اذا کان حجیته للعدلت الخاصت دالت علیها، ولی اگر حجیت خبر واحد به خاطر اون ادله خاصش باشد، فلا وجه للتعدی عن مورد اون ادله خاصه الی مورد آخره که شهرت فتوایی باشد. این اشکال مرحوم نائینی به این استدلال. من دیگه وقت نمی کنم گرچه بنا داشتم ورود پیدا کنم، این چه جور جوابی شد که نائینی داد؟ خب اون بنده خدا اومد از ظاهر قضیه این است که مستدل آمد از ادله و جد خبر واحد استفاده کرد، اون وقت شما میگید که اگر دلیل حجیت خبر واحد ادله خاصه باشد، شما به چه ملاکی میایید خدمت شما عرض شود که سرایت میدید به شهرت فتواییه؟ خب میگه من که گفتم ملاکشو به قیاس اولویه. این چه نحوه اشکال نائینیه، یه بچه نیستش که آدم بگه که نفهمید چی اشکال کرده. فقط اشاره وار عرض میکنم به نظر میاد نائینی میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ظاهر استدلال این استش که اصلا زنون حجتند، چون کسی که زن رو علت تامه میداند یعنی قائل است به حجیت کل زن، یعنی انسدادیه. و اگر ما آمدیم با ادله خاصه اینو ظن خاص کردیم، خب دیگه از اون ادله خاصه چجوری شما میخواید استفاده بکنید برای این شهرت فتوایی؟ به عبارت دیگه، جان عبارت ناینی این است که بله، اگر ما انسدادی بودیم و با مقدمات انسداد پیش میرفتیم، شهرت فتوایی حجت میشد. و استدلال شما جانش اینه، یعنی برگشت حرف شما این است که ما انسدادی هستیم چون کل زنون حجت هم. و حال آنکه نه، انسدادی بودن غلط است. بیش از این رو شما تأمل کنی. اما دلیل ثانی، یه نکته رو عرض کنم. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بحوث جلد 4 324 325 وقتی اشکال آقای خوی رو عرض میکنه که خدمتون عرض کردم، میفرماد هازا کلامون غیر صحیح. کلام مرحوم آقای خوی رو تو این بیانی که عرض کردم فرمود چون اون غلبه مطابقت دارد با واقع، چون ان حسن است ولی این ان حدسن است، به خاطر غلبه مطابقت با واقع شارع اونو حجت کرد، اینو حجت نکرد. شهید میفرماد هازا کلامون غیر صحیحه. ببینید اشکال شهید صد چیه و آیا شهید صد در این اشکالش موفق بیرون آمده یا دوچار یک خلط و مغالطه ذهنی شده، کر علا ما فر کرده در عبارات شما دیگه ببینید. خب اما بیان دوم، دلیل دوم، این دلیل دوم خیلی قشنگه، از این جهت قشنگه که به ما اصلا یه درس اصولی توی بحث خاص نمیده. اصلا به ما میگه آقا چجوری حرف بزنید، چجوری حرفا رو بفهمید. حالا دلیل دوم بیان کنم. دلیل دوم تیترش اینه: تمسک به عمومیت تعلیل در آیه نبأ. خب ما بر اساس ظاهر آیه نبأ رو نخوندیم، ولی تو اون پنجشنبه من همه اینا رو درس دادم، یه جلسه بود ولی بسیار بابرکت بود. انجا اکم فاسقون به نبأن فتبینو انتسیبو قومن به جهالتن. مستدل اینجوری استدلال کرده، البته این استدلال دیگه در فرائد نیست، در عبارات نائی نیست، در فوائد و اجود، در فرائد دیگه این مطرح نیست. چی استدلال کرده؟ میگه تو این آیه شریفه به شما میگه اگر فاسقی برای شما خبری رو آورد، وجوب تبیان. دلیل وجوب تبیان چیه؟ علت و دلیل وجوب تبیان چیه؟ این انتصیبو قومن به جهالت کرد، برای اینکه یه وقت در اثر عمل کردن به خبر جناب فاسق تو کار جاهلانه نیفتید، عمل جاهلانه انجام ندید. این علت است برای وجوب تبیان. ذهن شریفتون باشه، شما در مغنی به اون کتابای ما صفحه 61، لابد به این کتابای جدید شده 81-82، وقتی معانی امر ابن هشام مطرح کرد، تنبیهون 1-2-3-4 تو چهارمینش ان به معنای لعلا، مثالم زد به اینجور آیات: انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو لعلا تصیبو قومن به جهالته. مثال زد به این دسته از آیات که من گفتم اونجا این از مضحکات کلامه. دقت کردی تو درستان؟ این خیلی کلام مضحکیه. دقت کردی؟ ان به معنای لعلا، این ان همین ان وسط لولاس، یعنی چه ان به معنای لعلا؟ بعد ابن هشام خودش اینو مطرح کرد، اشکال منو نگفت، گفت ما اینو اینجوری حل میکنیم: کراهتن انتصیبو قومن به جهالتن، مفعول لعجله میگیریم، خشیت ان تصیبوا قوما بجهالته، که من این رو هم سر جای خودش در درس مغنی رد کردم. حالا این مستدل از هموناست که اینجور انزا رو دارد، میگه این تعلیل است برای وجوب تبیین. این مقدمه. مقدمه دوم میگه شما در فلسفه خوندید، اصلا فلسفه نخوندی، عقل که داری که العلت تو هم، اگر یه چیزی شد علت، علت عمومیت داره. مثلا اگر مولا فرمود، طبیب فرمود مثلا، یا مولا مثال هر دوتاش، لا تشرب الخمر لأنه مسکر، تحلیل اوورد یعنی هر چیزی که مسکر است نخور، خمر یه مصداقشه، این در حقیقت جانش اینه، لا تشرب المسکر این جانش اینه. یا اگر طبیب بهت گفت لا تأکل مثلا سرکه خل لأنه حامز گلو درد میکنه، این یعنی خل به عنوان یه مصداق، یعنی لا تأکل الحامز عمومیت دارد، چه خل باشد چه غیر خل باشد، العلت و توامه. از این استفاده کرد، میگه اگر دلیل وجوب تبیین نسبت به خبر فاسق این است که اصابه نکنیم به جهالت، هر جا که کلو هر جا که اصابه به جهالت، هر جا که از اصابه به جهالت ایمن نباشیم، آیه میگه وجوب تبیین، چه خبر فاسق چه غیر خبر فاسق، علت تو همه. خب از طرف دیگه یه چیز دیگه هم فهم میشه، این یدلو هر چیزی که از اصابه به جهالت نسبت به آن ایمنید، فخوه فلا یجب فیه التبیین، یعنی فخوه حجتون علیکم، یعنی یجب الاخذ بهی. حالا شما سوال میکنید شهرت فتوایی چیه؟ ایمنید اگر به شهرت فتوایی عمل بکنید از اصابه به جهالت، یا ایمن نیستید؟ میگید ایمنی. میگه خب پس گفتیم آیه شریفه از عمومیت تعلیلش به دست میاد، هر جا که از اصابت به جهالت ایمن بودید فهو حجتون علیکم، لذا عمومیت تعلیل ما رو به این سمت میبره که شهرت فتوایی رو قائل بشیم به حجیت. این هم استدلال. به نظر شما میرسه من با اون پنجشنبه توقع دارم جواب بدم، اون پنجشنبه با برکت، به نظر شما میرسه اولین اشکال مرحوم مظفر چی باشه؟ ببینیم اون پنجشنبه رو کسی خوند عنایتی کرد یا فقط به اندازه امتحان خوند و بعدش هم ولش کرد. مرحوم مظفر گفت من قائلم اونا اینا تو پنجشنبه با برکت درسن، فرمود این علت نیست، گفت آقایون اشتباه کردن، این تبینو فعل متعدی است و این مفعول بهش، بذار این اشکال مبنوی است. اینو دیگه شما باید به من میگفتی، این دیگه نباید سکوت میکردی، چون اینا رو پنجشنبه خوندی، یه جلسه بود ولی بسیار با برکت، همه رو اون جلسه اینا رو گفتن. فرمود این اصلا مفعول به هست، این اصلا علت نیست تا تعلیل اشته باشه، این اشکال اولش. ولی این اشکال معنوی است، باید اشکال بنایی کرد، قبول کنیم تعلیل باشد و ردش کنیم. دقت کردید جوابی که میده؟ جوابی است که استادش نائینی داده و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما. این مقدار رو بخونم تا ببینم شماها چی به ذهنتون میرسه. الدلیل الثانی عموم تعلیل آیت النبأ، و قیل ان عموم التعلیل فی آیت النبأ ان تصیبوا قوما بجهالة یدل على اعتبار مثل شهرت. چرا مثل؟ چون عمومیت تعلیل، یک هر چیزی که ایمنید اگر بهش عمل کنید از اصابه به جهالت، از یکشم شهرت. لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي المانعة. إصابه به جهالت مانع است من قبول خبر فاسق بلا تبینه. یعنی اگر وجوب تبین اومد به خاطر اینکه ترسید إصابه به جهالت بشه. فیدلو، پس دلالت میکند این تعلیل الا ان کل ما یؤمن معه من الاصابه به جهالت فهو حجتون. هو حجتون یعنی چی؟ حجتون یعنی چی؟ یعنی یجب الاخذ بهی، واجب است اخذش کنی. و شهرت و کذاله، شهره هم یه مصداق است از این عمومیت کل ما یؤمن معه من الاصابه به جهالت، لذا فهو حجتون. اشکال اولیشون اینه که ما اصلا این رو تحلیل نمیدانیم، مفعول به میدانیم. صفحه 430 بیان کردیم، 429 شروع شد، 430 بیان کرد. ولی فکر میکنید اشکال مرحوم نائینی و آقای خویی به تبعش ایشون چی باشد؟ به این مقدار من ذهنهای شما رو ببینم. میتونی واضح تر بگی منظورت چیه؟ که من اگر خواستم بگم بارک الله دیگه بچسبم چی؟
ایشون گفتن که تو صغرا کبراشون این بود که اگر ایمن،
اینا دیگه من ببین بگم همه که من نوشتم اینها، هر چیزی که از اصابه به جهالت نسبت به آن ایمنی فلا یجب و فیه تبیون، اینم یعنی هو حجتون، یعنی یجب الاخذ بهی.
بعد میگن که این ایمنی
میاره
واسه ما، پس
حجتون نداریم. یعنی این ایمن هستیم، قد کردیم نسبت به این. اگر شما به شهرت فتوای عمل کنید، 80% فقها، 85% فقها مؤثر از کار جاهلانه در میارید. قطع
نیست.
خب این اشکالی است که آقای خویی کرد و مرحوم مظفر اینو مطرح نکه. آقای خویی که میگه اینکه اول کلامی که اینکه ایمنیم که یعنی که اعتبار دارد، کلمه رو که عوض بکنیم که مشکل حل نمیشه. اینکه ایمنیم در عمل کردن یعنی اعتبار دارد. و کجا ایمنید شما؟ با همین هستم بحثه، میخواییم ببینیم ایمنیم یا ایمن نیستیم. خودتو فقوق و شهرتو کذالک، و کی میگه اون مصداق این اصلا در مصداق بودن اون برای این اشکال است. این آقای خویی این اشکال رو دارد در مصفال اصول، مرحوم مظفر اینو نداره. دیگه ببینید رفقا، اشکالی که نائینی کرد و به تبعش مرحوم مظفر، میگن شما اصلا از عموم تعلیل استفاده نکردید. من اول یه مثالی بزنم بعد اون وقت اینو شرح. همین مثالی که اینجا زدم، مثال خود مرحوم مظفر، اینو گوش کنید. اگر این حل بشه، این جواب که ظاهرش سخته حل میشه. اگر طبیب به شما بگه لا تأکل الخل، مثلا خدمت شما هست، من الان شک بشم این خله یا خله؟ خله. لا تأکل الخل لأنه خامزون، شما گلودرد خدای نکرده رفتید پیش این، اینم میگه سرکه نخور چون ترشه. شما از این چی میتونید بفهمید؟ نهایت چیزی که میتونید بفهمید اینه که هر چیزی که ترش است حرمت دارد خوردنش. حالا این حرمت نگه طبیب که مثلا عالی نیست تو اینه، که از این اشکالا نکنید، دقیقا اینا من عالی می فرض بفهمید مثلا تو این مقام عالیست و این حرمت، یا بگید خدمت شما حرمت مثلا طبیبانه نباید بخورید، حرمت دارد خوردنش. ولی آیا میتونید از این اینو استفاده کنید؟ هر چیزی که مانع یعنی هموزت ترشیت درش نیست حرمت ندارد، یعنی جواز دارد یا واجب از خوردنش. اینو از این میتونید بفهمید؟ دیگه نمیتونید بفهمید. تو آدم درست حسابی نیستی اگر میگی بله. دقت کردی؟ چجوری اینو میتونی بفهمی؟ مثلا من مثال میزنم، فرض بفرمایید که گیری فرود مثلا، این ترش نیست. منظورش اینه که اگر خل نخور حرام است چون ترشه، منظورش اینه که گیری فرود برات مصلحت داره، بخور. اتفاقا این بدبخت مبتلا به فشار پایینم هست، بخور و در جا فاتحه خونده بشه. اگر هر چیزی که ترشه است مانع دارد حرام است بخوری، یعنی هر چیزی که این مانع توش نیست، توش مصلحت مختزیه، بلکه این ازش به دست نمیاد. ببینید این چی کار کرد مستدل. من دو تا کل نوشتم، مرحوم مظفر این کارو نکرد در عبارات، ولی من جانانه رو اینا فکر کردم چجوری برسم، دو تا کل نوشتم. مرحوم مظفر میگه شما حد اکثر چیزی که در آیه دارید، یعنی ناینی، میگه اینه: هر چیزی که از اصابه به واقع در اثر عمل کردن به آن ایمن نیستید وجوب تبیین دارد. اینو دیگر کجا به دست آوردی؟ که هر آن چیزی که نسبت به اصابه به جهالت ایمنیست شما اخذش کنید. این دیگر کجا به دست آمد؟ این به دست نمیاد. به عبارت دیگه، به تعبیر ناینی، شما تمسک نکردید به عموم تعلیل، تمسک کردید به نقیض عموم تعلیل. عموم تعلیل این بود، اینو این توقع بود که بعضی از فضلایی که ذهن خاص دارن اینو دیگه بگن. عموم تعلیل این بود: هر چیزی که اصابت به جهالتش ایمن نیستی، این وجوب تبیین داره، این نقیض این است. و شما استدلال قرار بود بکنید به عموم تعلیل، نقیض عموم تعلیل هم ازش به دست نمیاد. به عبارت کوچیکتر، به تعبیر خودشون، به عبارت اخرى، اگر ما گوش کنید این مثال، این هم با یه مثال عرض کنم، اگر ما یه جا عدم المانع داشتیم، عدم المانع اثبات میکند وجود مقتضی را. مثل این مثالی که عرض کردم، اگر گیری فرود ترشی نداشت، مانع ترشی توش نبود، یعنی به حال این جناب مریض مصلحت داره. اتفاقا میگم یه درد دیگه هم داره، فشار پای میخوره و درجا فاتحه. اینش دیگه کجا؟ اگر شهرت فتوایی قبول کردیم که اصابه به واقع نمی کند، این مانع توش نیست، از کجا میگید مقتضی و مصلحت برای وجوب اخذ بهش توش هست؟ عدم المانع اعم است از وجود مقتضی. تمام بخوانم نمانه به مانه فرد دیگه نمیشه تکرارش کرد. ملاحظه بفرمایید: ول جواب ان هذا ليس تمسکن به عموم تعلیل. اینا قشنگی ها، اینا قشنگ های زانو زدنه. آدم چقدر چیز یاد میگیره، مثلا یه بحث شهرت فتوایی است، هم یاد داد چی بفهمید، هم یاد داد چی حرف بزنید، هم یاد داد محدوده تفهیم و تفاهم چقدره. ول جواب ان هذا ليس تمسکن به عموم تعلیل علا تقدیر تسلیم ان هذه الفقره من الآیه واردتون مورد تعلیل. مثلا اشکال اولیه ما این است که اصلا این مفعول به هست، وقد تقدم بیان و ذالک، که این فقره وارد مورد تعلیل نیست، فی ادله حجیت خبر الواحد، تو فرمود این مفعول به هست برای تبینو. بل هازا الجواب ان هازا لیست تمسکن به عموم تعلیل، بلکه چیه؟ بل هازا الاستدلال تمسکن به عموم نقیض تعلیل. پس مشخص شد مرحوم مظفر میخواد بگه تو اون استدلال که نوشتید فیدل و علا، این رو از شکم در آوردی نه از دلیل اجتهادی، فیدل به درد خودت میخوره، به عموم نقیض تعلیل. ولا دلالت فی الآیه علی نقیض تعلیل بالضروره، ما نمیتونیم احراز کنیم به ضرورت تا تمسک بکنیم به دلیل اجتهادی. ولا دلالت فی الآیه علی نقیض تعلیل، بله حالا نسبت به خود تعلیل درسته، ولی نقیض تعلیل دیگه، و تو از نقیض تعلیل استفاده کردی. ولا دلالت فی الآیه علی نقیض تعلیل بالضروره، این تعبیره خدمت شما عرض شود که نقیض حکم رو از استادش نائینی گرفته. دقت کردید؟ نائینی دارد در اجود جلد 3 صفحه 175. لأن هذه الآية نذیر، چون این آیه نذیر نهی طبیب است. ان بعض طعام لأنه حامزون مثلا، فإن هذا التعليل لا يدل. این فقط اون چیزی که دلالت بکند اقصاش این است که هر چیزی که حامزه بر تو حرامه، ولی اگر چیزی حامز نبود حرمت نداره به این معنا که بخورش، این دیگه کجا خورد و مرد. فإن هذا التعليل لا يدل على ان كل ما هو ليس بحامز يجوز او يجب اكله. این عموم نقیض تعلیله. درست به وزار اینجا شما در آیه 90 استفاده کردید. و كذلك هنا تو ما نحن فی هم همینطوره. فإن حرمت العمل به نبع الفاسق بدون تبینه، چرا حرمت؟ لأن خبر الفاسق یستلزم الاصابت به جهالت لا تدل على وجوب الاخذ به کل ما یؤمن و فیه ذلك، من جمله شهرت فتواییه. و ما لا یستلزم الاصابت به جهالت، این توش در نمیاد. اون فید الله که گفتی از خودت در آوردی. اما دلالت ها رو هنو نگفتن. و به عبارت اخرى، عبارت اخرى رو عرض کردم، و به عبارت اخرى ان اکثر ما تدل الایتو، نه دیگه بماند چون نمیشه حرز بره. چی سوال داشتی بابا؟ بفرمایید. آفرین، گذاشتم فردا بگم. آفرین، باریکلا، اینو فردا میگم چون این حقیقی نکته است. آفرین، چون مرحوم مظفر نوشت لأن هازل آیه نذیر. آخه این که نشد که استدلال، که باید میگفت چرا به دست نمیاد. ایشون از یک تشبیهی استفاده کرد، مطلب رو تمام کرد. ولی باید ببینیم تو اون مشبه و مشبه هم به نکتش چیه که نمیشه نقیض تعلیل رو استفاده کرد. همین نیست که قال و نعم ما قال. انشالله فردا متعرضش میشم. استغفرالله و الحمدلله.